أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع درس ما علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن، جلسه هفتم هست. ما در جلسه گذشته به تفاوت‌های معجزه با خارق‌العاده‌های دیگه پرداختیم. در بخش اول تفاوت معجزه با کرامت رو گفتیم، اشتراکی که میان معجزه با کرامت وجود داره و تفاوت‌هایی که میان کرامت و معجزه هست. در این جلسه به بررسی رابطه معجزه با امور دیگر ادامه میدیم. آیا سحر که امر خارق العاده هست با معجزه چه تفاوتی داره؟ چه اشتراکی میان سحر و معجزه هست یا نه اصلا اشتراکی نیست؟ از سوی دیگر آیا معجزه با کارهای خارق‌العاده‌ای که مرتازان انجام میدن چه رابطه‌ای داره؟ چه جهت اشتراک و تفاوتی وجود داره؟ در کنار این مسئله به چرایی اعجاز و فلسفه اعجاز انشاءالله اشاره می‌کنیم و بعضی از مباحث دیگری که اگر فرصت شد تر خواهد شد انشاءالله. خب می‌رسیم به موضوع خودمون. آیا معجزه با سحر تفاوت داره یا نه؟ چه تفاوتی داره؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشیم این سؤال رو خدمت شما مطرح میکنم. اگر یک ساحر و جادوگری بیاد کار خارق العاده انجام میده، دیدید شعبده بازا میان کارهای عجیب و غریبی انجام میدن، یا افرادی با کمک علوم غریبه کارهای خارق العاده ای میتونن انجام بدن، خب اینا با معجزات انبیای الهی علیهم السلام چه رابطه ای داره؟ خب در پاسخ به این سوال به دو نکته باید ما توجه بکنیم. نکته اول، معجزه اثر داره، اثرش اثر واقعی هست، در حالی که سحر، جادو و مانند اون اثرش اثر تخیلی و خیالیه. یعنی چی؟ ببینید وقتی عصا تبدیل به مار و اژدها میشه، این واقعا مار و اژدها هست. این مار و اژدها با اون مار و اژدهایی که در کوه و بیابان اینها میبینیم هیچ تفاوتی نداره، کاملا زنده است. همه خصوصیاتی که اونا دادن اینم داره. یا وقتی حضرت عیسی سلام الله علیه میاد اون مجسمه، اون گل رو تبدیل به حیوان زنده میکنه، تبدیل به پرنده میکنه با دم مسیحایی خودش، این واقعا پرنده زنده هست. همه ویژگی هایی که برای یک پرنده هست در این وجود داره. رضا کاملا تأثیر حقیقی، واقعی و خارجیه. این نسبت به معجزه. در صورتی که ما وقتی سحر رو نگاه میکنیم میبینیم سحر تصرف در قوه خیال میکنه، اثر هم داره ولی اثرش خیالی و تخیلیه. یعنی چی؟ ببینید اگر انسان بخواد کاری رو انجام بده نیاز به علم داره. خب از طرف دیگه علم انسان واقعی باشه، یعنی مطابق با واقع باشه، یا اگر علم انسان خیالی باشه، تخیلی باشه، به عبارت دیگه پندار هم باشه، همون در انسان میتونه تأثیر بگذاره و انسان کاری رو بر اساس اون انجام بده. ولی این اولش خیاله، تخیله، بر اثر این تخیل انسان کاری رو انجام میده. اون وقت اون ساحر میاد در این علم انسان، دقیق تر بگیم در خیال انسان اثر میگذاره. اون وقت این خیال در خود انسان اثر میگذاره و از انسان رفتار و احساس خاصی بروز پیدا میکنه. بنابراین سحر تصرف میکنه در خیال انسان و انسان بر اثر اون تأثیر خیالی چه بسا رفتار و احساس خاصی از خودش نشون بده. اینو اجازه بدید در قالب مثال از بکنم. وقتی ساحر از طریق جادوگری میخواد کاری انجام بده، مثل جریان ساحرانی که در عصر حضرت موسی علیه السلام بودن، اینا چیکار میکردن؟ میومدن با اون نیروی جادوگری خودشون این تناب ها، ریسمان ها رو به گونه ای در نگاه بیننده وانمود میکردن. وقتی این بیننده نگاه میکرد، فکر میکرد ماره. خب پس این ساحر میاد در اون نگاه، اون تخیل و اون نیروی خیالی بیننده اثر میگذاره. خب وقتی این تخیل، این خیال تحت تأثیر قرار گرفت، به طور طبیعی چه بسا بر انسان اثر بگذاره، اثرش هم اثر واقعی باشه. یعنی چی؟ یعنی انسان بترسه، واقعا میترسه. ولی اینی که میترسه، چرا میترسه؟ نه اینکه این تناب و ریسمان واقعا مار باشه، این فکر میکنه ماره. چون فکر میکنه ماره، از اون میترسه. دقت بفرمایید. اگر کسی، فرض بفرمایید، برای اولین بار با مار برخورد بکنه، تا به حال مفهوم مار رو تصور نکرده، آگاهی از مار نداره، با مار برخورد بکنه، چه عکس العملی نشون میده؟ به طور طبیعی هیچ عکس العملی نشون نمیده. بچه ای که برای اولین بار مار رو ببینه، برمیداره مار رو چه بسا بازی هم بخواد بکنه، نمیدونه مار چیه. ولی اون آدم بزرگی که میدونه مار چیه، از مار فرار میکنه. حالا اگر مار واقعی نباشه، همه شما دیدید این اسباب بازی هایی که به صورت پلاستیکی هست، اگر یه مار پلاستیکی ببینه، فرض بفرمایید انسان تازه از خواب بیدار شده، در برابر چشمش یه مار پلاستیکی باشه، خب این خیال، این تخیل در انسان چه کار میکنه؟ چه بسا انسان فکر کنه ماره، لذا جیغ بزنه، داد بزنه و فرار بکنه. حداقلش نوعا همینطور. خب پس انسان میترسه از مار، چون علم داره به اون زهری که مار داره. اون وقت میخواد این علم انسان مطابق با واقع باشه، مار مار واقعی باشه، یا نه انسان خیال کنه این اسباب بازی واقعا خیال کنه ماره. انسان میترسه، فرار میکنه، از خود عکس العملی نشون میده. بنابراین معجزه میاد از پیامبر الهی صادر میشه و واقعا تأثیر میگذاره. تأثیرش هم در حد خیال نیست. اون چوب واقعا مال میشه، این مجسمه واقعا پرنده میشه، در حالی که سحر، جادو مسئله است که در خیال بیننده، تخیل بیننده اثر میگذاره. وقت ما آیات قرآن کریم رو نگاه میکنیم، میبینیم در برخی از آیات داره خدای متعال میفرماید عصای حضرت موسی که تبدیل به اژدها شد، اون جادوی جادوگران از بین برد، یعنی جادوگری اونها رو برملا کرد. اونا سحر میکردن، اعین الناس، تعبیر قرآن اینه، اونا در چشم بینندگان، در خیال بیننده ها اثر میذاشتن. و حال اینکه معجزات پیامبران اینطور نیست، این موجود واقعا موجوده، در خارج واقعا وجود واقعی و حقیقی رو داره. خب بنابراین معجزه تأثیر واقعی داره، در حالی که سحر تأثیر تخیلی و خیالی داره. شما آیات قرآن رو نگاه بکنید. ما در آیات قرآن میخونیم، مثل این آیه مبارکه 110 از سوره مبارکه مائده، و از تخلق من التین کهیئت الطیر بإذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا بإذنی. حضرت عیسی سلام الله علیه در اون گل، در اون مجسمه میدمه، اون وقت چی میشه؟ فتکون و تیرن، پرنده میشه، یعنی واقعا پرنده است. اینجا نفخ این نیست که یک فوتی حضرت عیسی سلام الله علیه داشته باشه، فوت بزنه بدون اینکه تأثیر واقعی ایجاد کنه، اینطور نیست. بلکه این نفخ، فتنفخ فیها، یعنی روح افاضه میکنه، یعنی پیامبر الهی حضرت عیسی سلام الله علیه هستی میده به اون پرنده، فتنفخ فیها فتکون طیرا منتها به اذن خدای متعال. ما در آیات قرآن میبینیم که نفخ مطرح، نفخ روح، افاضه هستی هست. اینجا هم حضرت عیسی سلام الله علیه افاضه هستی میکنن منتها به اذن خدای متعال. اون وقت وقتی تغییر شد طبق تعبیر قرآن کریم فتکون و تغییرن به اذنی، یعنی همه ویژگی های پرنده رو داره. این پرنده با پرنده های دیگه هیچ تفاوتی نداره، قلب و گوارش و مغز و همه ویژگی های پرنده در این پرنده وجود داره. اینجاست که عیسی مسیح علیه السلام میشه مظهر اسم خالق خدای سبحان. به اذن خدای متعال میاد یه همچین کار خارق العاده‌ای انجام میده. ویژگی اولی که در معجزه وجود داره نسبت به سحر این شد، تأثیر معجزه واقعیه ولی تأثیر سحر تخیلی و خیالیه. تفاوت دوم، معجزه مسئله شهودیه، راه فکری و حصولی نداره. یعنی پیامبر الهی به جهت اون روح قدسی، به جهت اون کمالی که پیدا کرده، میتونه کار خارق العاده ای انجام بده و هیچ کسی نه در گذشته نه در آینده راهی برای پر بردن به رمز و راز معجزه و اون کار خارق العاده نداره. دقت بکنید، اینطور نیست که با پیشرفت علوم بتونیم به راه و رمز معجزه پی ببریم. اینطور نیست که کسی بیاد یاد بگیره معجزه را. تعلیم و تعلم فکری در معجزه راه نداره. نمیشه اینو از استاد فن یاد گرفت. اینطور نیست. در حالی که سحر مسئله حصولیه، میشه یاد گرفت. استاد فن فوتوفن سحر و جادوگری رو میتونه یاد بده. همه اینها قابل تعلیم و تعلمند. و چون تعلیم و تعلم سحر شعبده تلس و مانند اینها ممکنه، از جهت فقهی بحث حرمت درباره اینها مطرحه. خب اگر قابل تعلیم و تعلم نباشه، بحث حرمت مطرح نمی شده. ما وقتی پیشرفتار رو نگاه می کنیم، صنعت رو نگاه می کنیم، می بینیم خیلی از پیشرفت ها، خیلی از صنعت ها، خیلی از حرفه ها قابل تعلیم و تعلمه. و اتفاقا این نکته باید مورد دقت ما قرار بگیره. اونجایی که خدای متعال در خلقت الگویی قرار داده، چیزی آفریده، کیفیتی خلق کرده، همون الگو میشه برای بشر در ساختن مسائل مشابه. شما نگاه کنید، بشر چطور به فکر ساختن هواپیما شد؟ این هواپیما چطور فراز و فرود داشته باشه؟ همه اینها از خلقت خدای سبحان یاد گرفتن. پرنده ها رو نگاه کردن، پرنده ها چطور فراز و فرود دارن. و خیلی از مسائل تجربی همینطوره. خب ما در مسائل طبیعی بشر اینا رو میتونه کشف بکنه. اینا قابل کشفن. خودشون خیلی از اینها قابل تعلیم و تعلم بشر. خیلی از اینها رو چه بسا یاد بگیره. دقت بفرمایید. ولی معجزه فراتر از اینه. دقت بکنید. معجزه فراتر از همه اینها هست. اگر میلیون ها سال هم بگذره، بشر نمیتونه به راز و رمز معجزه دست پیدا بکنه. اصلا راه فکری و حصولی نداره. خب پس تفاوت دوم معجزه با سحر این شد. معجزه امری شهودیه. شهودیه به این معنا که اون صاحب معجزه، آورنده معجزه شهود میکنه، علم داره، دریافت اونه، تأثیر از طریق این صاحب معجزه هست و تعلیم و تعلم در این راه نداره، برخلاف سحر که مسئله حصولی هست، نه شهودی، نه حضوری. خب سوال دیگه، آیا معجزه با کار مرتازان تفاوت داره؟ همه ما شنیده ایم، شاید بعضی ها دیده باشن، مرتازان میان کارهای خارق العاده انجام میدن. مثلا مرتاضی با چشم خودش نگاه میکنه با اون قوت روحی قطار رو از حرکت جلوگیری میکنه، نمیذاره قطار حرکت بکنه، یا کارهای خارق العاده دیگه. خب این با معجزات انبیای الهی چه تفاوتی داره؟ پاسخش اینه. کارهای پیامبران و معتازان یه جهت اشتراک دارن، هر دو خارق العاده اند، هر دو بر اثر قدرت روحی پیامبران و معتازان. در این بحثی نیست، منتها تفاوت در اینجاست، یکی در اون اهداف و دیگری در مقدمات. مرتازان چه هدفی از ریاضت روحی میکشن؟ تمرین روحی، سختی های فراوانی که تحمل میکنن برای چیه؟ پیامبران برای چی معجزه میکنند؟ اعجاز پیامبران برای چیه؟ اصلا هدف از قداست روحی پیامبران چیه؟ میبینیم کاملا تفاوت داره. هدف مرتازان الهی نیست. به خاطر خدای سبحان، قرب خدا، رضایت خدا نیست. در حالی که پیامبران الهی چه در معجزه و چه در کارهای دیگر کاملا هدف الهی دارند، همش برای خدای سبحانه، برای قرب به خدای سبحانه. این جهت هدف. جهت مقدمات هم تفاوت دارند. مرتازان چگونه به اون قدرت روحی دست پیدا می کنند؟ کارهایی که مرتازان انجام میدن مورد رضایت خدای سبحان نیست، پسندیده نیست. فرض بفرمایید کسی گرسنگی فراوانی رو تحمل میکنه، از جامعه جدا میشه، میره یک خلوتی برای خودش درست میکنه، در یک کنجی میخواد خودش رو تقویت بکنه، مانندی. در حالی که پیامبران الهی از مقدمات مشروع مورد پسند خدای متعال، اساساً با اذن تشریعی خدای سبحان کارها را انجام میدن. پس هدف متفاوت، مقدمات و راه‌های رسیدن هم تفاوت داره. تا اینجا ما تفاوت جوهری معجزه با سحر و کارهای مرتازان رو گفتیم. انشاءالله جلسه بعدی به مباحث دیگری میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.